بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث در شاخصه های حکومت امام عصر بود علیه السلام، و رسیدیم به بحث های تحول کشاورزی و صنعت این مسائل و برخورد کردیم به روایت مفصلی که از امام حسین علیه السلام رسیده. و البته در این زمینه ما روایات متعدد داریم و انشاءالله به یکیتشون خواهیم رسید. این روایت را عرض کردیم که شاهد بحث ما این است که ان شجرت لتقصف بما یرید الله فیها من الثمره، شاخه هاش پر میوه است و در حال شکستن یا میشکنند. خب یکی از روایات، ولی و این روایت مفصل بود، شاهد ما همین بود. این روایت رو در موارد متعددی نقل کردیم و میشه نقل کنیم. سامرکم در بحث رجعت نقل شده، در بحث اصحاب امام علیه السلام و انبیا از یاران امام حسن اونجا بحث شده، و در این موضوع هم ما این روایت رو نقل کردیم، ولی به تفصیل اینجا پرداختیم به این روایت. هرچند در بحث اصحاب هم ما بحثی کردیم، ولی تفصیل متنی، یعنی بررسی متن و اسناد و نمیدونم منابع را ما در این بحث مطرح کردیم. خب رسیدیم به شخصیت خود مرحوم راوندی که راوی روایت ایشون بود. خب شخصیتش هیچ جای بحث و حرف نبود. بعدم طریق ایشون به مرحوم سعد اشعری را ما بررسی کردیم، طریقش هم ظاهرا مشکلی نداشت. اما از سعد، خود سعدم هیچ مشکلی در شخصیت ایشون ما نداریم، شکی در وثاقتش نیست و ما قبلا هم بحث کرده بودیم. اما از بعد سعد اشعری، بعد سعد اشعری ببینید چند نفر هستن. سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد از حسن ابن محبوب، او از ابن فضیل، او هم از سعد جلاب، سعد جلاب هم از جابر، سامکم جابر ابن یزید جعفی. خب اما سهل ابن زیاد آدمی، ایشون مورد اختلاف، ولی بدونید در کتب اربعه 2000 روایت داره. یک کسی که مشکل داشته باشد ازش کتب اربعه 2000 روایت نقل نمیکنه. آخه اکثار تا اکثار دارید، اکثار روایت، مجموع روایات ایشون 6000 تاست، فقط در کتب اربعه در اسنادش بله 2000 بار اسم ایشون آمده. و بعید میدانیم یک کسی که این همه روایت داشته باشد این ضعیف باشه، و کتب اربعه ای که مخصوصا مرحوم کلینی، ببینید تو مقدمه چی میفرماد که روش من با روش های دیگه فرق میکنه در نقل این روایات، یا مرحوم صدوق حجتون بینی بله و بین الله. خب بیان اینها این حجم سنگین سامری کن از روایات از یک ضعیف نقل کنه، به نظر حقیر خیلی بعیده. لذا همین کثرت روایات اونم در این حجم، اینا ما اگر اماره قرار ندیم بر حجیت و وثاقتش، لااقل یکی از مؤیدات قوی است برای وثاقت ایشون. لذا من ایشون رو قبول دارم. حالا بعضی میگن الامر فی سهل، چی؟ سهل. من نمیدونم منظورشون چیه، هرچی هست، یعنی از کنارش به سادگی من نمیتونم بگذرم. خب
استاد چرا تصحیف شد این در کتاب های رجالی؟ اینقدر علمای ما از ایشون روایت کردن که اونا دیدن اونجوری نیست که اونا حدیث ها را نگیرد
دیگه، مبنایی است دیگه. قبل کیت ببین کی تضعیفش کرد. باز خب بفهم چی میخواد، چی بفهم.
سهل بن زیاد ابو سعید الادمی الرازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد علیه فیه و کان احمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلو و الکذب.
خب ببینید اجازه بدید یه بار دیگه بخونید،
یه تعبیر دارم.
نه خود متن بخونید.
سهل بن زیاد ابو سعید الادمی الرازی کان ضعیفا فی الحدیث،
اجازه بدید، ضعیفا فی الحدیث، یعنی خودش مشکلی نداره در احادیث،
حدیثی رو میاره.
خب بعدش
غیر معتمد علیه فی
الحدیث. خب
مکان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو و بالکذب.
احمد ابن محمد ابن عیسی خودش معروف به چی میگن؟ مشکل پسندی. خیلی هر از قوم بیرون کرد بعد عذرخواهی کرد. یعنی اگر بیرون بود الان جمعیت قوم قد نبود. کمیته انتظامی اگر بود، درست میگم؟ کمیته انضباطی اگه ایشون الان بود خیلی ها را تصفیه میکرد، بعدم عذرخواهی میکرد. الان پس احمد ابن محمد ابن عیسی خودش بالاخره مشکل پسنده. بعد اینجا هم که میگن ضعیفون فی الحدیث، خب یه نفر نظر، خب یشهد یا سلام علیکم، یشهد علیه بالغلو. اخه شما میدونید مدرسه قم با مدرسه بغداد فرق میکرد؟ یه سری چیزایی رو مدرسه قم و حوزه قم غلو میدانستن که اینها جزء اعتقادات امروز ماست. مسئله به اصطلاح علم غیب ائمه خود اعتقادات ماست. مسئله به اصطلاح عصمت ائمه جزء اعتقادات ماست. مسئله این که اهل بیت ائمه طاهر با کسی قابل قیاس نیستن، انا اهل بیت لا یقاس بنا احد، این جزء اعتقادات ماست. خب مدرسه قم برای اینکه جلو غلو را، غلو بازی حکومتی بودن، حکومت ها این کار میکردن که به اصطلاح در نظر مردم اهل بیت را یه جور دیگه جلوه بدن. خب امام هم مبارزه کردن، مخالفت کردن با این جریان خطرناک. خب عرض کنم که قوم یه حساسیت خاصی نسبت به غلو داشت و هر کس که فرض کنی سری فضائل نقمه کرد، سری مسائل فوراً اون رو برچسب غلو بومید. من این بحث مفصل مطرح کردم. اگه دوباره
خاطر همین بود که من کلیگی کتاب شد تو قوم عرضه نکردم بغداد عرضه
کرد. نه این باید ببینید، نمیدونم
الان یه دیگه هم هست در تاریخ. خود بنی امیه هم افرادی رو می‌خواستن تخریب کنن از یاران حزنمی، اینا رو به غلو نسبت می‌دادن.
ها یعنی هم خودشون رواج میدادن تفکر غلات رو و غلو رو پشت سر قضیه بودن، و هم گاهی اینم نکته است برای تخریب چهره ها. مثل فرض کنید که حالا نه بحث غلو، مختار رو تخریبش کردن، ابن عباس رو تخریبش کردن، ابن شازان رو تخریب، اینا بازی های خودشونه، دستبخت خودشونه. لذا ما نظر حقیر اینه نسبت به یک سری از افرادی که رمی به غلو شدن یا تضعیف شدن یا به خاطر غلو چیز با تجدید نظر کنیم. نسبت به محمد رسول الله من تجدید نظر کردم، برخلاف این که بعضی ها میگن نه قبولش دارم. نسبت به اون بطائنی علی ابن ابی حمزه 700 تا روایت نقل میکنه، حجم سنگینی از روایات. خب و افراد دیگه الان نسبت به کی؟ اون عمار بله ساباتی از این طرف باید بحث کرد که در شذوذش بحثه در حد. الان من این بحثو شاید آیه یاد مدنی یادشون باشه 7 سال 8 سال قبل مفصل راجع به غلو بحث کردم، 3 جلسه 4 جلسه الان رو سایت هست دیگه، من تکرار نکنم. حرفایی که مرحوم آقای خویی داشتن، مرحوم آقای سبزواری داشتن، مرحوم آقای مجلسی داشتن، نمیدونم حرفایی که مرحوم ماماقانی در مقدمه داشتن، اینا رو من همه را نقل کردم که بالاخره اینجور نیست که هر کس گفتن من با غلو شدیدن مخالفم، چون ائمه مخالف بودن با غلو. گاهی غلات را امام دستور میدادن ترورشون کنن، امام مهدی دستور میداد که این غالی کی بودن فارس ابن دستور دادن که ترورش کنن. میخوام بگم که جریان غلو جریان خطرناکیست، اما معناش این نیست که خیلی ها فدای این اتهام بشن. یعنی اینجور نیست که این کسانی که گفتن غالیان غالی بودن، نه خیر، یه سریشون متهم به غلو هستن. علاین سهل ابن زیاد، خب سنخ روایاتش رو شما نگاه بکنید کجایشون دخل. غلو یعنی چی؟ یعنی قائل بشن به الوهیت ائمه. کجا ابن سهل ابن زیاد میگه ائمه بله غالی هستن؟ 7 تا 8 تا یا 9 تا معنا میکنه برای حلولی. کجای حلولیه؟ خدا استغفرالله استغفرالله زبانم لار با این تعبیرات، خداوند عز و جل حلول کرده در علی ابن ابی طالب، این کفره. نمیدونم تفویض به اون معنا، اینا بالاخره همش جزء مصادیق غلات است که هیچ یک از این مواردش را در آقای سهل ابن زیاد شما نمیبینید. الان به نظر حقیر بالاخره بحث رجاله مثل بحث دیگه نظریه، ظنون اجتهادیه، یعنی قطع نمیتونن زن. نظر حقیر این است که ایشون مشکلی نداره، با این حجم روایت نمیتونه ضعیف باشه. بله؟ روایتش مقبول. شهد شاهد من اهل. ممنون شما هستم. باقی کمکمون کردی.
بله. درست استاد که حرف غلو نمیشه تضعیف کرد، ولی اینجا گفته یشهد علیهم بالغلو والکذب.
کی؟ آخه دنباله غلوه، یعنی دروغ داره میگه، یعنی خب به اصلا اون چیزایی که راجع به غلو میگه دروغه اینه، یعنی به اصلا این کذب بفهمد که وصف خود غلو، یعنی چیان غلو میکنه دروغ میگه در مسائل ادعایش. بله. وقت کی اشهد علیه؟ یه مشکل پسند، احمد ابن محمد ابن ایسا که چند نفر هم بگو بعد هم عذرخواهی کرد. بگذاریم. خب آقای سهل ابن زیاد یروی از حسن ابن محبوب، خب وثاقت حسن ابن محبوب هم مورد اتفاق و بنابر قولی یکی از اصحاب اجماع، بنابر قولی، بنابر قول دیگه نه. و از این مهمتر حسن ابن محبوب 3000 روایت نقل میکن. خب باز ما دنبال چی میگردیم؟ بله؟ دنبال توثیق میگردیم؟ توثیق هم دار. خب بعد از اون ابن فضیل، ابن فضیل همون محمد ابن فضیل عزدی صیرفی صراف بود، پول چنج میکرد، طلا چنج میکرد، بالاخره صرافی میکرد. از صیرفی که میگن معنیش اینه. و یک نکته من اینجا اشاره کنم، شاید هم قبلا هم گفته باشم، اصحاب ائمه علیهم السلام و کسانی که روایات را برای ما رساندن معمولا بازاری بودن، بازاری های فاضل، بازاری های متدین. دیگه نمونه شد، دیگه در اواخر شنیده بودیم در قم مقدس، مرحوم والدم خدا رفتگان شما رو بیامرزد، ایشون شاگرد مرحوم حائری بود در قم، حائری بزرگ مؤسس، بله، می فرمودن که مرحوم آقای حائری مسجد عشق علی چهارمندان بلدید، می فرمود ساعت 7 تا 8 مکاسب داشت مرحوم مسلم برای بازاری ها. تکرار کنم، مکاسب محرمه، کتاب مکاسب برای بازاری ها. چقدر بازاری باید چی باشن؟ اهل فضل باشن. براشون درس می فرمود بعد از ساعت 8 که اینا می رفتن جلسه خارج برای ماها داشت، 8 به بعد. و انصافا بازاری های اهل فضل بودن. و چی میگم، بازار برکت بود. وارد بازار میشدن، وارد مغازه چونه باز میکردن، آب پاشی میکرد دمه در، بعدم قرآن میخوند، تا قرآنش تمام نمیشد جواب مشتری را نمیداد. و من یادمه، الان نمیدونم، شاید این سنت حسنه باشد، مغازه‌ای که تازه خریداری میشد، بس که اجاره میکرد مغازه را، اول همه فرش میکرد، چیکار میکرد؟ روزه میخوند. نمیدونم الان هم هست یا نیست همچین رسمی. کم شده، لذا روزیمون به همون نسبت کم شده. روزه میخوندن، متوسل میشدن. این اوضاع اون روز بود. حالا هی دنبال مقصر میگردیم که یک بی عرضه است، که یک نه عرضه است، که یک متخصص. تو چی؟ نه من همه کاره هستم، من متخصص همه. نه خیر آقا، دا و کفیک، مشکل بله از خودت.
یه استحسانی هست، میگن وقتی اشاره میکنی به طرف، 3 تا از انگشتا به طرف خودته، یعنی 3 تا اول به خودت.
استفاده کردیم آقا، استفاده کردیم، ممنون. بگذاریم این نکته رو، من اشاره میکنم که عرض کردم فاکثر، اگر نگیم همه شاگردهای ائمه و روات، یا حنات بود با الحنطه، دیگه زیات بود، سمان بود، بایع صابری، یعنی چی؟ پارچه های شاپوری،
این جلاب هم یعنی گلابگیر دیگه،
جلاب، بله بله، آفرین. شما مقدمه کتاب شریف تنقیح المقال چاپ سنگی، مقدمش نگاه کنید، 12,000 راوی رو اسم میبره توی مقدمه. و شما همین پسوندها را نگاه کنید، همین پسوندها را نگاه کنید، سراج، زیاد، خناز، نخاز، بله، اینا را ببینید، همه از این، ولی فاضل بودن. یکیش من فقط اشاره کنم، دنبالش بود، آقای ابان ابن تغلب، ای بازاری بود، بازاری بود که 30,000 حدیث حفظ بود. حالا برام بیار یه بازاری که 3,000، نه 3,000،
استادتون فهمده بودن که بیش از 30,000 تا اون سه دسته ای که
نه اون نسبت به نه
جابر
بله بله من خودم 55 سال قبل در کرمان یکی از منبری ها را دیدم 120,000 حدیث حفظ بود. ای خودم دیدمش. حالا پیدا کنید باید چراغ دست بگیریم و بله دنبال اینها بگردیم. حالا بگید خود ما چند تا حدیث حفظه تا برسیم به دیگران. بگذاریم آقای عبان ابن تقلب شرح حالشان نگاه کنید، این حجت هم بر بازاری ها و هم بر ماها طلبه ها. بازاری بود، سخنران بود. وقتی هم که سخنرانی میکرد میامد مدینه، آقا بهش بگم برو منبر، برو منبر، احب ان یکون فی شیعتی مثلک، دوست دارم که ببینن در بین شیعیان من مثل تویی هست. وقتی که میرفت منبر، منبرهای دیگه، ساریهای دیگه نمیدونم یک خالی میشد، همه میمدند و پاسخ به سوالم داشت. حالا کدام بازاریه که پاسخ به بله سوالات اعتقادی داشته باشد و ریشه فکریش قال صادق قال الباقر باشد. بگذاریم. بعد از اون آقای محمد ابن فضیل سیرفی، محمد ابن فضیل ایشون از اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا، ولی گفتن متهم به غلو. خب کی متهمش کرده؟ شیخ توزی فرموده متهم اتهمه به غلو. کی؟ خب ضعیف، خب اگه غالی باشد میشه چی؟ دنبالش ضعف. معلوم نیست کی اینو متهم کرده، اتهام کننده از جانب کی بوده. در حالی که شیخ مفید میفهمد از فقها از ایشون و از رؤسای شیعه است، از کسانی است که در حلال و حرام از اینها فتوا میگیریم، این متهم به قلوبه. این عبارت شیخ مفید را نگاه کنید در رساله عددیه، بعد میفهمد که از کسانی است که هیچ جای طعن بر اون نیست، هیچ جای ذمی بر اون نیست. خب در اینجا یه تضعیف داشتیم از کی؟ شیخ طوسی. بعد فهمون اتهمه بالغلو، فهم ضعیف. یه توثیق دارم از کی؟ از شیخ مفید. و یه مبلغ آقای خویی داریم در تعارض چی میشه؟ مبنایشون تساقط. وقتی که مبنایشون تساقط شد دیگه وساقت ایشون بله احراز نمیشه و ایشون مورد اعتماد نخواهد این مبنای ایشون. ولی ما اصلا تعارض رو، ما میگیم نوبت به تعارض نمیرسه، همون توثیق و تأیید شیخ مفید رو میگیریم، چون نمیدونیم کی تضعیف کرده، نمیدونیم کی متهم کرده است به قلو. علاوه بر این که ایشون 300 تا روایت در کتب، این شاهکاری است که از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه انجام شد. حالا من توضیح بدم بعد فراموش نکنید. مرحوم آقای خویی اون وقتی که کتاب شریف معجم را نوشتن، یکی از ابتکاراتش همین بود که تعداد روایت، که چقدر روایت نن. الان راحته همین چی میگن بله با کامپیوتر سرچ کنیم پیدا میکنه. اون روز نه از طلبه ها استفاده میکرد، کمک میگیره، خدا رحمتشون کنه، برو فرض کن ببین فلانی چند تا روایت داره، در سند در چند تا سند آمده، اینها در کتاب شریف آقای خویی هست، اما اینجوری بوده، با چی میگن دستی تک تک میشمردن، میفهمد فلانی 2000 حدیث داره، اینا شمردن یکی یکی، اینجا میفهمد فلانی 300 تا روایت داره. خب چه فرموده شما؟
فهمون معلومه کی متهم کنه، میگه هر کی متهم که داشت بالاخره شیخ طوسی این اتهام رو پذیرفته که نقل میکنه،
معلوم نیست، حرف راجع به او نقل میکنن، معلوم نیست. بله نه نه نه، نگاه کنید، بگذاریم، میفرماید که 300 تا روایت داره، ایشون کثرت روایت را اگر تضعیف بطی نداشته باشد ما کثرت روایت را قبول داریم، ولی چون بالاخره از طرفی همون که الان میفرمایید تضعیف هم دارد، ولی یه نکته دیگه هم میخوام بگم، چیزی که قبلا مبنای من بود و الان دیگه نیست، نظرم برگشت که مسئله وجود شخص در کامل زیارات، قبلا همون نظر مرحوم آقای خویی من داشتم که خودشون هم برگشتن که هر کس اونجا باشد توثیق عام داره. چرا؟ چون تو مقدمش ابن قلوه فرموده من از کی نقل میکنم؟ از سقاط. سقاط که شد دیگه فرق نمیکنه چه بلاواسطه چه بلواسطه، ولی نظر برگشت، دیدیم موارد متعددی را. علاین مرحوم های مامقانی همین قبول داره، بر این اساس ایشون توثیق هم دارد، و عبارت شیخ طوسی را پیدا کنید در رجال صفحه 297 چی میفرماد ایشان نسبت به محمد ابن فضیل. خودش میفرماد که غالی است، یا میگه متهم شده به غلو. حرف کیه؟ پیدا کنید این آجا. خب نتیجه جای تأمل هست، دقت فرمودید، یعنی خیلی صاف نیست برای ما محمد ابن فضیل. اگر فرمایشات شیخ مفید هست که در حلال و حرام شیعه از ایشون نظر را میگیره، خب اون طرف هم هست که تو هم بل بله ولو ببینید حرف حرف کیه. لذا ما یک تأملکی در این سند به لحاظ این شخص داریم، محمد ابن فضیل.
بازم اینجاشون هم صدق امامی میدونن
نه، حرف شیخ طوسی رو من برم پیدا کنید، حرف شیخ طوسی رو پیدا کنید که آقای خویی تعارض میندازه بین حرف آقای طوسی و حرف شیخ مفید، تعارض میندازه، بعدم میگه که تساقط و بس به تساقط ثابت.
طوسی نسبت به ادبی سیرفی
میگه که ضعیف، محمد بن فضیل
بله
خواه
الکوفی ازودی یا همون سیرفی ضعیف هم و مرحوم شیخ هم دارن در اصحاب امام کاظم که ایشون میاره میگه ضعیف.
نه تضعیفش رمی به قلوب شده،
رمی به قلوب رو خود آقای خویی داره، یرمی به قلوب،
یرما
یرما به قلوب.
این از خویی از کی میاره؟ مرحوم آقای خویی نمیشه
الان نیست،
میخواد قسم بخورم که نمیشه.
الان راوی جلو مونده دیگه. حالا عبارتی که ما از نرم افزار داریم هیچ کسی رو منقول از کسی نمیدونن، فقط دارن یورما بلغلو لهو کتابون که
خب باشه یورما بلغلو. اولا شما که از متأخرین قبول نداری، شما از معاصرین هستی، از کجا اینا نقل میکنید؟ کی؟
ضعیفون مرحوم شیخ دیگه.
خب همین این باشد، ولی من نقل میکنم از شیخ طوسی که ایشون فرمودن که رمی بالغلو، به غلو متهم شده. این کلمه هست. حالا ببینید از کجا. خب بعد از آقای سیرفی سعد ابن ابی عمرو جلاب به فرمایش ایشون، همون گلاب، گلاب گیره یا گلاب فروش هر چی هست، در کجا؟
دو تا محمد،
در دو جا باید آورده باشه.
یکی نوشته بر مراد به محمد بن فوزیل، بعد میگه که توی فقیه هم روایت داره.
از سرفی؟
نه، از محمد بن فوزیل روایت جزء روات فقیه هست. همین چیز بیش از همین نگفته.
نه من خوردم دیگه اینا. نمیتونم خودم ها. جنم
باید. جلد چند رضی آقا
خورید؟
قسمه رو باید بخورید.
آقای بله نه نه از چیز من نقل میکنم. ببینید آقای خویی جلد 17 صفحه 47 محمد، بله محمد بن فضیل ازدی، ولی من از مرحوم شیخ طوسی رجالشو نکم صفحه 297 اینا رو با دقت دیدیم. قسمم نخوریم ما قبول داریم، ولی من میدونید که بالاخره شاگرد آقای وحید هستم. آقای وحید آدرس که میدادن میفهمیدن یا 100 صفحه این طرفه یا 100 صفحه اون طرفه. نی خیلی دقیقه البته، اما وین تفاوت. بله خب آقای جلاب از اصحاب دو امام بزرگوار بوده. علامه مامقانی که روشش سعه مشربه تقریبا خیلی گیر نمیده نسبت به ایشون که میرسد، میفهمد مدحی راجبش پیدا نکردم تا او را معتبر بدانم، لذا از یه طریق وارد میشه. میگه ابن ابی عمر ازش نقل میده. خود همین نقل ابن ابی قاضی کلی چیه؟ رسد به ایشون لا یروی الا عن ثقه. ایشون نقل ابن ابی عمر،
اونم
بی واسطه. از ایشون حالا باید اگه ثابت بشه بی واسطه بله خوب دیگه. میفهمد که سعد باید ثقه باشد، هرچند عنایت کنید العرض و من نقش، شما ثابت کنید ابن ابی عمر از ایشون برا واسطه نقل میکنن. میگه بعضی موارد ما داریم که نقل میکنه از ایشون، چون غالبا با واسطه نقل میکنه نه بدون واسطه. علاین مرحوم مامقانی از این طریق وارد میشه. مرحوم آقای بله خداوند علماء ما مراجع ما را حفظ کنه، آقای شبیری حفظه الله، من بحثای رجالیشون رو 40 سال قبل گوش دادم. نمیدونم 40 تا نوار بود همه را من پیاده کردم. اون وقت من از ایشون یادمه که میفرمودن از این کسانی که میگید از غیر از ثقات فقط نقل میکنم، نه ما دیدیم کسانی هستن که از غیر از غیر ثقه هم اینها نقل میکنن. 40 مورد میاره، 40 مورد که ابن ابی عمر یا دیگری از غیر ثقه نقل. البته اینا اشکالات ما رو آقای خویی بود و ایشون سعی میکنن جواب بدن، یه 5 تاش میمونه که غیر ثقه است ولی اینا ازش نقل میکنن. پس اون قاعده که چی؟ لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، این نقص میشه. هرچی هست اگر ثابت بشه که ابن ابی عمر از ایشون روایت نقل میکنه، حسنش برای ما ثابت و الا نحن فی ذلک من المتوقفین پس این روایتی رو که ما نقل کردیم اساسا از کجا بود؟ خرائج راوندی بود. فعلا چند تا اشکال پیدا کرده؟ دو تا اشکال. اشکال اول محمد ابن فزیله، اگر ازش اغمازم بکنیم مشکل دومون چیه؟ سعد ابن ابی عمرو جلابه که راجب او توقف ده. میماند آخریش بله؟
محمد ابن فضیل اسدی در رجال شیخ یورما بالغلو،
ببینید؟ یورما بالغلو لهو کتاب بله. بین یورما یعنی خود شیخ نفرموده، درسته؟ حرف شیخ نیست. من اگر مطلبی را یعنی یک قاعده کلی الا ما خرج به دلیل، اگر مطلبی را از بدون استناد نقل کردم بدون دیدم و اگر ندیده باشم میگم، میگم شنیدم از فلانی، از فلانی شنیدم، ولی اگر بتی نقل کردم حتما خودم دیدم که نقل کردم. حالا الحمدلله بالاخره ایشون کمکمون کرد، نزدیک بود قسمه رو بخوریم خاطری. بعد آقای این کلمه رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم. جابر ابن یزید جعفی، این مورد هجمه سنگین مخالفینه. من ندیدم یکی از به نظر حقیق خود همین قاعده کلی قرار بگیر، هر که مورد حجمه همه شون، من ندیدم کسی توصیقش کنه. همه میگه یکی میگه 50,000 داشت پاره کردم، یکی میگه 100,000 حدیث داشت پاره کردم. برای چی؟ کلها عن الباقر عن رسول الله، همه را پاره کرد. مشکلش چیه؟ کامه یومنو به رجعه، اعتقاد برجعت، اعتقاد داشت که علی برمیگرد. اونی که به علی برمیگرده سب میکنه علی رو میگه ثقه است، اما اونی که میگه علی برمیگرده میشه افسق فاسقین. مالکم کیف تحکمون. ایشون جابر ابن یزید جعفی هر چند مورد بحثه، اما به نظر حقیر هیچ مشکلی ایشون نداره. اگر مشکل سعد جلاب حل بشه، سند این روایتی که ما از مرحوم راوندی نقل کردیم سندش نظیف بی مشکل خواهد بود. متنش هم که مورد بحث ما بود در ارتباط با گسترش مسئله کشاورزی و رشد این مسائل، این روایت را ما تقریبا تمام کردیم. زنده باشیم، توفیق باشد، فردا روایت دیگری را که از کتاب شریف دلائل الامامه مرحوم طبری شیعی نقل خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.